نقطه آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من خیرمون بخوزاده نشی اولی مجله شامگاهی رو در روز شنبه 17 می سال 2008 تقدیم شما میکنم. ساعت به وقت دوشنبه هفته شام است. شروع میکنیم از خبرهای ساعت. سفیر پاکستان در افغانستان که 3 ماه پیش از جانب گروه جنگیان اسلامی را بوده شده بود آزاد گردید و روز 11 فوریه در راه به کابل در ولسوالی خیبر همرز با افغانستان ناپدید شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که صحت سفیر خوب است و او در مکان امن به سر میبرد. مقامات از دادن تفصیلات بیشتر این حادثه خودداری میکنند. رهبری مخالفین روسیه گاری کاسپاروف روز شنبه جلسه ای را برگزار کرد که با آن اسم مجمعی ملی داده شد و گفت که هدف این با اصطلاح پارلمان برقرارسازی دموکراتیا و حکومت مردمی در روسیه می باشد. در این همایش مسکو که با آن اسم مجمعی ملی داده شده است حدوداً 500 فعال مخالفین اشتراک کردند و گفت حکومت تحت رهبری پوتین شهروندان روسیه را از حقوق بنیادی و سیاسیشان محروم کرده است. یک مقام حکومت چین تایید کرد که شمار قربانی های زلزله اخیر در منطقه سیچوان منجر به مرگ 29 هزار نفر شده است. گو ویمین سخنگوی شورای دولتی چین گفت که حدوداً 200 هزار نفر جراحت برداشتند. حکومت چین قبلا گفته بود که احتمال دارد شمار قربانی های این آفت طبیعی تا 500 هزار نفر را تشکیل دهد. در پی این حادثه حدوداً 4.8 میلیون نفر از منزل های خود محروم شدند. با گذشت بیش از 110 ساعت از وقوع زلزله روز شنبه 3 نفر از جمله یک جهانگرد آلمانی از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند. اخیراً سازمان ملل متحد به چین به مقدار 7 میلیون دلار کمک ارائه کرد. حکومت کانادا از بازداشت 6 ایرانی پیرو مذهب بهایی در ایران اظهار نگرانی کرده و آزادشوی بلافاصله آنها دعوت کرد. وزیر خارجه مکسیم برنیر گفت که 6 نفر که 14 می بازداشت شدند تنها به خاطر پیرو مذهبی دیگر بودنشان دستگیر شدند و گفت حادثه مذکور از طرف بدشوی وضع حقوق بشر در ایران دلالت میکند. مذهب بهایی در ایران ممنوع است. ماه انور دادگاه های ایران بیش از 50 بهایی را برای فعالیت های زیدی حکومتی محکوم به زندان کردند. وزارت دفاع عراق گفت که در پی 4 روز عملیات زیدی جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول 1100 شورشی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت جنرال مایور محمد العسکری گفت که بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان در پیگردی قانون قرار داشتند. نظامیان آمریکایی موصول را چون پناهگاه آخرین شهرنشین القاعده در عراق ارزیابی میکنند. طبق گزارش ها گروهی از دیپلمات های خارجی با مناطقی از طوفان ضرر دیده میانمار از نزدیک شناس شدند. طبق گزارش ها مردم در محل های آفت زده شدیدن نیازمندی غذا هستند و نفران زیاد را دیدن ممکن است که از ماشین های امداد رسان خوراک طلبندگی میکنند. در خبر دیگر گفته می شود که مقامات هونته نظامی میانمار هلاکت 78 هزار نفر را بر اثر آفت های طبیعی این کشور اعتراف کردند. تلویزیون دولتی می گوید که تا حال 56 هزار نفر به نام و نشان هستند. هرچند هونته اجازه وارد شدن مواد غذایی را بر کشور صادر کرده است، اما گروه های امداد رسان می گویند که تنها بخشی خوردی آنها حقی نزدیک شدن به مناطق شدیدن اذیت شده را دارند. نامزد دموکرات ها در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت که سیاست ناکام رئیس جمهوری بوش دشمن های مثل ایران و حماس را پرزور کرده است. ضمن واکنش به اظهارات بوش که روز پنجشنبه گفته بود آنهایی که میخواهند با ایران وارد گفتگو شوند شبیه نازی های دوره پیش از جنگ دویوم جهان هستند، اوباما بوش را در حمله منفور متهم کرد که کشورش را تقسیم کرده از دیگر بخش جهان جدا میکند. اوباما اینچنین در سخنرانی خود بوش و نامزد جمهوری خواه جان مکین را در بحث های سری سیاست خارجی به چالش کشاند. روز پیش از سخنرانی های اوباما سخنرانی بوش در پارلمان اسرائیل چون حمله به دموکرات ها ارزیابی شد. و کانادا و روسیه در بازی های نهایی جام جهانی هاکی روز یکشنبه قوا آزمایی میکنند. در بازی های نیمه نهایی روز جمعه کانادا با حساب 5-4 شوئدیا را مغلوب کرد و روسیه با حساب شکننده 4-0 بر فنلاندیا پیروز شد. هماکنون دسته های این دو کشور باید برای بردن نشان طلایی مسابقات مبارزه برند. سبقت مذکور در پیشروی تجلیل است 100مین سالگرد بازی های فدراسیون بین المللی هاکی برگزار می شود. و خبرهای بیشتری روز رو شنونده عزیز از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حکومت پاکستان گفت که سفیر این کشور در افغانستان که از جانب یک گروه مشکوک اسلامی 3 ماهی پیش رابوده شده بود، صحت و سلامت پیدا شد. طریق عزیز الدین راننده و محافظ وی که 11 فوریه از مرز به سمت کابل حرکت میکردند ناپدید شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان محمد صادق روز شنبه گفت که آقای عزیز الدین پیدا شد و صحت او خوب است. راننده و محافظ وی هم زنده و سلامت هستند گفت وی. رهایی وی از بند جنگیان یک ماه بعد آن گزارش می شود که در تلویزیون العربیه واقع در دبی نوار ویدیویی آقای عزیز الدین نمایش داده شد و گفت که فشار خونش بلند است و درد قلب را احساس می کند و در حالی که تیری تفنگ جنگی به سر وی روانه شده بود از حکومت پاکستان درخواست کرد که طلبی را بایندگان را که از آنها چون گروه مجاهدین طالبان یاد کرد به اجرا رسانند. طبق بعضی منبع‌ها بعداً گفته شد که طلب ربایندگان آزادکنی طالبانی زندانی بوده است. اما با این وجود سخنگوی طالبانی پاکستان این را رد کرد که گویا جنگیان اعضای گروه آنها به این کار دست زده باشند. مقامات پاکستان از گفتن تفصیلات زیاد در مورد شرایط آزادشوی سفیر خود در کابل خودداری میکنند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که سفیر شام 16 می در یک زندان طالبان در ولسوالی خیبر آشکار شد. بعضی رسانه‌های دیگر گفتند که وی در قلمرو افغانستان آزاد شده است. خبری رهاشوی طریق عزیزالدین برای اهل خانواده وی ناگهانی و خوشحال کننده بود. برادری وی طاهر عزیزالدین ضمن صحبت با خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد در اسلام آباد گفت:
جی ہمیں اتنا ہی اطلاع ہے جتنا آپ لوگوں نے سب میڈیا میں اناؤنس
کیا ہے۔ وہ ہم ہمون معلومات را در دست دارند کی رسانه ها میدونند و آزاد شد و فعلا تحت نظر حکومت قرار دارد. وی در نیمه دوم روز به خانه برمیگردد و به نزد ما آورده میشود. ما از حکومت پاکستان سپاسگزاریم که برای رها کردن وی تلاش زیاد به خرج داد.
کوششوں کی وجہ سے ہی ان کی رہائی ہوئی ہے۔
ناپدید شوی سفیر بار دیگر ناامن و ضعیف بودنی وضع امنیتی مرز پاکستان با افغانستان را نمایش داد که در این قلمرو شماری زیادی جنگیان طالبان به سر میبرند. در طول چند ماه گذشته در این مناطق صدها نفر بازداشت و کشته شدند. روزی که طریق عزیز الدین ناپدید شد، گروه های امنیتی پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان ملا منصور دادالله را در ولایت جنوب غربی بلوچستان واقع در مرز افغانستان به هلاکت رسانیدند. فعلا در میان گروه های جنگیان و حکومت پاکستان داد و ستد در زمینه تبدیل زندانی ها جریان دارد. تا امروز 18 خادم امنیتی با 55 جنگی طالبان تبدیل شدند. حکومت پاکستان با یک مذاکره صلح رسمی با جنگیان طالبان آمادگی میبیند که باید روزهای نزدیک برگزار شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتورد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
طوری از این آگاهی پای بردید شما شنونده ای رادیوی آزادی هستید. رجب میرزا رئیس سازمان دوشنبگی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف گفت که نوابسته به حکم دادگاه اید بسته شدن قرارگاه مرکزی این حزب فعالیت سیاسی آنها به گونه دیگر ادامه میکند. اخیرا مسئولین دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه در قرارگاه مرکزی جناح اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان را مهر زدند و گفتند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که ریاست جناح اسکندروف حاضر نشده است با صورت اختیاری حکم دادگاه را اجرا کنند. آنها میگویند تمام مال و سندها و مهر حزب باید بر ریاست حزب دموکرات تاجیکستان تحت رهبری مسعود صابیرف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است سپرده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در رابطه با متوقف کردن فعالیت این جناح از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده است. رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه در واکنش به این اقدام دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی چنین گفت:
تا جایی که من اطلاع دارم رهبری حزب علاکه چنین اقدام هم کردن، یعنی اونها به دادگاه عالی شکایت بردن، ولی من هیچ باور ندارم که قضیه از طریق همین گونه مراجعت ها و با راهی سعودی حل خودش پیدا. ما فکر میکنم که فعالیت ما در شکل دیگر البته ادامه خواهد یافت. ولی با وجود نقطه اخیر در این برابر قرار صدارت مرکزی حزب روز دوشنبه خواهد برآمد.
این در حالی است که روز گذشته مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه شهر در قرارگاه مرکزی حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف را مهر زدند. با ادعای دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی این جناح حزب دموکرات حاضر نشده است داوطلبانه حلنامه دادگاه را اجرا کند و اموال و اسناد همچنین مهر حزب دموکرات را بر ریاست این حزب جناح معصود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است تحویل دهد. ماجرای حزب دموکرات با چند سال اخیر با دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان برمیگردد. محمد روزی اسکندروف رئیس این حزب در گذشته که قصد پیشنهاد نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان را داشت مورد تعقیب و فشاری مقامات امنیتی تاجیکستان قرار گرفت و با اتهام سرقت اموال دولت و اعمال تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد. سازمان های بین المللی حقوق بشر به این اتهامات ارائه شده از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان شک دارند و قرار است این پرونده از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود. در حالی که وکیلان مدافع محمد روزی اسکندروف اصول و شیوه های دستگیر شدن وی و اتهامات ارائه شده علیه او را به اساس می دانند. به گفته پروفسور حقوق شاکر جان حکیموف دولت با استفاده از این ماجرا حزب دموکرات را به دو جناح قسمت کرد. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
دموکرات تاجیکستان به طور سنی تقسیم کردند. مقامات راهبری کننده این حزب محمد روزی اسکندروف از رئیسی حزب آزاد نکرد و این البته باعث تشویش و نگرانی مقامات رسمی دولت تاجیکستان شد و در هر یک سفرش به کشورهای غرب و اون سازمان هایی که از ارزش های دموکراسی دفاع می کنند و حکومت تاجیکستان دائم اعراب می گیرند که رهبری یکی از حزبهای سیاسی از آزادی محروم است و این باعث پستر رفتن آبرو و اعتبار و نفوذ دولت تاجیکستان می‌گردد.
پروفسور حکیموف در پاسخ به این سوال من که چرا دولت تاجیکستان در این شب و روز برای متوقف کردن فعالیت حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف اقدام کردند گفت: تاجیکستان در این اواخر نه تنها با بحران انرژی و غذایی روبروست، بلکه در این اواخر علامت های بحران سیاسی نیز احساس می شود و دولت از آشکار بیانی این جناح در مورد مسائل داغ نگران هستند. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
وارثان اسکندروف کوشش می کردند که توسط فضای اطلاعاتی تاجیکستان و دایر نمودن نشست ها توجه مردم را به مشکل های واقعا جای داشته آنها جلب سازند.
رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز به همین نظر است. رجب میرزا این اقدام دولت را چنین توضیح داد:
هدف این اقدام هیچ سیاست نیست، بل با هر راه واسطه از جمله تأثیر روحی سازمان به فعالیت های حزب دموکرات است که در همین چند وقت اخیر خیلی از حزبهای فعالمندترین تاجیکستان هم شده است.
به اعتقاد رجب میرزا حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف با هیچ وجه به جناح معصود صابیروف که از سوی دولت تشکیل شده است نخواهد پیوست و به گفته وی فعالیت آنها به مهر زدن قرارگاه حزب از سوی دادگاه خلاصه نخواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع برخی از اوی حزب دموکرات اسکندروف و دیگر سیاستمداران به بسته شوی دفتر این حزب در دوشنبه. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با ما در تماس شوید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
رهبری مخالفین روسیه گاری کاسپاروف روز شنبه جلسه پارلمان الٹرناتیوی را رهبری کرد که میگوید هدفش برقراری دموکراتیه و حکومت مردمی در روسیه میباشد. همایش مذکور که تشبسکارش ائتلاف روسیه دیگری کاسپاروف میباشد خود را به عنوان مجمع ملی کشور معرفی میکند. روز شنبه کاسپاروف گفت که این همایش وکیلان را از سراسر روسیه گردی هم آورده است. در این همایش با ادعای کاسپاروف 500 فعال مخالفین اشتراک کردند. در سخنرانی خود وی حکومت روسیه را در ایجاد یک نظام فئودالی محکوم کرد و اینچنین برخی احزاب اساسی مخالفین را تنقید کرد که نخواستند در این همایش حضور داشته باشند. و اساس بای یابلکا و اتحادیه نیروهای رازگرا یا اسپیس نام برد. گاری کاسپاروف اما قبل از شروع کار این همایش در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفته بود هنوز نمی خواهد که درباره این همایش چون یک پارلمان الترناتیوی صحبت شود.
در حیات این مجلس همه سازمان های مهم روسیه شامل شدند. ده ها عضو حزب یابلوکا، اسپیس، نماینده های حزب میخائیل کاسیانوف، بسیار نماینده های سازمان های لیبرالی اعضا هستند. من حالا نمیخوام با شتاب زدگی این همایش رو چون پارلمان الترناتیوی معرفی کنم. اینجا سخن از کوششی به هم آوردن گروه های مختلف سیاسی می رود تا که پرینسیپ های اساسی کار خود را هماهنگ کنیم.
ادوارد لیمونوف یکی دیگر از رهبران روسیه دیگر گفت که پوتین و متفقان وی میخواهند که قدرت را تمام عمر در دست خود نگاه دارند و گفت ما مونوپولی قدرت را خراب خواهیم کرد. در میان شرکتداران این همایش مشاور سابق پرزیدنت در مسائل اقتصادی اندری ایلاریونوف، سابق مشاور دولتی اقتصادی میخائیل دیلیاگین و رئیس پیشین بانک مرکزی روسیه ویکتور گیراشینکا حضور داشتند. در اظهارات قبول شده این همایش حاضرین حکومت را در آن متهم کردند که روسیه را در ورطه یک فلاکت ملی قرار داده، ارزش های بنیادی جامعه دموکراتی حقوق انسان از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل همایش ها را خلل دار می سازد. اقدام مذکور اکثر تحلیلگران چون تلاش کاسپاروف برای متحد کردن نیروهای مخالفین در مقابل حکومت رئیس جمهوری پیشین ولادیمیر پوتین و رهبری نوی این کشور دمیتری مدودف قلمداد کردند. اما تحلیلگران میگویند که مخالفین روسیه چنان کنده و نامتحید هستند که احتمال است از فعالیت این مجمع ملی حاصله به دست آید. یکی از آنها خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی در مسکو الگ کوسوف است و روز شنبه در کار پارلمان الترناتیوی روسیه اشتراک کرد و در مصاحبه با ما گفت
طور مشاور پیشین رئیس جمهوری در مسائل اقتصادی ایلاریونوف گفت اینجا نه نمایندگان مخالفین بلکه نفران دارای موقع خود گرد هم آمدند. آنها میگویند که راه دموکراتی رشد جامعه را انتخاب کرده با ارزش های لیبرالی وفادار هستند. اما احساس شخصی من این بود که همایش نفرانی مثل ایلاریونوف، کاسپاروف یا رهبری KPSS اولگ شینین خیلی غیر عادی می نماید. شینین آگوست سال 1991 کاتب گکچپه بود. اما با وجود چنین مختلف و گوناگون سمت بودن این گروه ها، آنها می گویند که کوشش می کنند از وجود اختلاف ها در میان خود جلوگیری کنند. آنها می گویند که به حیث یک نیروی سازنده به سمت هدف خود، یعنی به قول لیمونوف از قدرت دور کردن گروه پوتین حرکت خواهند کرد.
علی کوسوف خبرنگار بخش روسی رادیوی آزادی افزود که نیت مخالفین تشکیل میدان سیاسی برای فعالیت آزاد و برابر وزن در مقابل حکومت است. آنها میخواهند توسط جلب فعالان خود از مناطق دوردست کشور یک مجلس یا پارلمان الترناتیوی خود را داشته باشند. اکثر فعالان مخالفین روز شنبه گفتند که اعضای دومه دولتی روسیه نه انتخاب بلکه از جانب مقامات امروزه کشور تعیین شدند. علی افزود
они также считают, что поскольку и Госдума не является нелегитимным органом власти, то и все остальные
بعضی از آنها میگویند از بس که هیئت امروزه دوم غیر قانونی می باشد، دیگر شاخه های دولت و حکومت پوتین هم غیر قانونی است و با همین سبب هم آنها میخواهند حکومت مردمی را برقرار کنند. و اما تا حال مشخص نیست که آیا آنها با کدام راه میخواهند به این هدف خود برسند. به هر حال فعلا به جز اظهارات عمومی و سخنان عمومی من از آنها چیز دیگری را نشنیدم.
Пока кроме общих слов и общих заявлений я от них ничего не слышал.
خبرنگاری رادیوی آزادی افزود که تا حال مقامات روسیه به این همایش مخالفین واکنش نشان ندادند، هرچند صبح وقتی شروع کار این نشست گروهی از سازمانی با اسم گواردیای جوان که از کرملین پشتیبانی میکند نمایش اعتراضی خود را در نزدیکی ساختمان این تالار مجلسی در مسکو دایر نمود.
Я думаю, что власть просто выберет тактику игнорирования этого форума. И мне кажется, что возможности пока.
به نظر من مقامات این همایش را نادیده می گیرد و هنوز امکانیت های مجلس ملی چندان بزرگ نیست، چنان که آنهایی که در سر این همایش قرار دارند، یعنی کاسپاروف، ایلاریانوف، لیمونوف، شینین، کریره ای نه چندان خوبی سیاسی را پسی سر می کنند.
مجمع ملی مخالفین روسیه روز شنبه به کار خود خاتمه بخشید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و مجله شومگوهی را با مطالب دیگر از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. سفیر بریتانیا در این کشور که با یک سفر کره از وضع بعضی مناطق ولایت خطلان شناس می شود، اخیراً ملاقات چند با سازمان‌های زنان، خواجگی‌های دهقانی و مکتب‌های همگانی برخی نواحی این ولایت انجام داد. گریم لاتن گفت که وضع مردم بعد سردی‌های شدید زمستان امسال همانا تشویش‌آور است و وعده داد که حکومت بریتانیا به مردم این محل‌ها کمک خواهد کرد. همکاری ما مؤمن احمدی از شهر کولاب چنین گزارش می‌دهد.
تای سه روز سفیر بریتانیا در تاجیکستان گریم لاتن به نواحی بلجوان، تیمورملک و خوالینگ جنوبی کشور سفر کاری انجام داد. سفیر نخست در ناحیه بلجوان با 200 نفر زنان واخوری گذراند که ایشان ماه قبل از حکومت بریتانیای کبیر توسط تشکیلات نجات کودکان کمک گرفته بودند. با قول گریم لاتن، زمستان امسال که خیلی سنگین آمد، ذخیره مواد استعمالی بعضی مردم این منطقه تمام شده بود. از این رو آنها به یک قشر معین جامعه، یعنی زنان حامله و آنهایی که کودکان خردسال داشتند، در حجم 200 سامانی معادل 60 دلار آمریکایی آرد، روغن و دیگر مواد آذوقواری کمک نمودند. و گفته سفیر شمار چنین کمک گرفتگان در منطقه کلوب به 6000 نفر میرسد. تا این سفر در ناحیه بلجون سفیر از موضع‌های تاریخی دیدن نمود. گریم لاتن ضمن صحبت با نمایندگان حکومت ناحیه مذکور گفت هرچند بلجوان منطقه توریسمی بین المللی اعلان شده باشد هم، اما نداشتن شرایط مساعد برای قبول مهمانان می تواند مانع اصلی جلب سیاحان به این منطقه شود. و این می گوید
خلاصه اومدیم که کار زیادی باید در این جوده بانده باید کنیم بسود تو اینکه یعنی سوهای توریزم هم تو یک نمودی دیگری فعالیت اقتصادی باید که در نوعیه روش کنه. حتی با اون صورت میتواند باشد که باگیم که یعنی مویا طبعی خیلی زیبا داریم مردم میاد بیاد و تماشا کنند ببینند.
بعد این ترتیب سفیر در ناحیه تیمورملک با وضع خواجگی قیشلاق شناس شد و در آخر با صاحب کاران این ناحیه صحبت نمود. پس از آشنایی با این ناحیه گریم لاتن به خبرنگاران گفت که قرضهای با فایض بلند و کوتاه مدت عامل رشد نکردن صحه خواجگی قیشلاق گردیده است. در ناحیه خوالینگ باشد سفیر بریتانیا در افتتاح خط آب نوشاکی در دهه لاهوتی شرکت ورزید. گفته شد که در این دهه 12 سال اینجانب مردم از نرسیدن آب نوشاکی تنگسی میکشیدند. در این سمت حکومت بریتانیا 67000 دلار آمریکایی مبلغ گذاری نموده لاهیه را خزینه آقاخان عملی نموده است. در این ناحیه کوهستانی سفیر اینچنین با وضع مکاتب تحصیلات همگانی و حیات جوانان شناس شد. باید گفت سفیر بریتانیا در تاجیکستان برای نخستین بار برای نواحی کوهستان سفر کاری انجام داد. در پایان دیدار خود از این موضوع گریم لاتن گفت حکومت بریتانیا به این نواحی در سمت رشد خواجگی های دهقانی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم آینده کمک خواهد نمود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
بازدید سفیر بریتانیا از بعضی نواحی ولایت خطلان. روز 20 می قرار است در یک مراسم بخشیده به 63 سالگی پیروزی شوروی بر فاشیسم آلمان، مراسم در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شود. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال تفصیلات این مراسم را گزارش می دهد.
روز 20 می در گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان واقع در رقبه قزل ارد، مرزبانان تاجیک از همتایان قرغیز خود استافت دوستی را قبول می کنند. در مراسم قبول چنین استفاده دوستی که امروز در شهر اوش جمهوری قرغیزستان برگزار گردید گفته شد که این استفاده با افتخار 63مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی و 90 سالگی تاسیس نیروی مرزبانی 15 فوریه سال جاری روز خوشروی خوشنوای شوروی از افغانستان در جزیره لورنت چکوت کاغو شده قدقد سرعدات دولت‌های روسیه قزاقستان و ازبکستان با قرغیزستان رسیده است. سردار نیروی مرزبانی ولایت اوش جمهوری قرغیزستان خورسندبیک بکتاشف گفت که روز 20 مای وای با گروهش شخصا نشانه این استفاده رو در اغبای قزلار به امتایون تاجیک خود تقدیم میکند.
20 числа и группы, которая эстафетная группа, плюс с нами будут находиться ветераны пограничных войск, будет передаваться пограничникам республики Таджикистан на перевале Кызыларт.
نشانه این استفیت یک گیر سنریاد است که در گزرگوهای مرزی انگام قبول آن به داخلش کف خوک انجاخته می شود. دلشاد رایی مفسردار گزرگوهای مرزی بین تاجکستان و قرغیزستان واقع در اقبای قزل ارد از اور داشت که آنها به قبول استفیت آمودگی می گیرند. وی گفت اما 5 کیلومتر خط مرز بوچین نزدیک به گزرگوهای مرزی قزل ارد بر اثر افشسته شوی خراب شده مرزبانان در صدد برقرار کنی خط سیم خور هستند.
فقط همین قزوی کم جای خط افشسته شدیم فقط کارکول است.
سردار نیروی مرزبانی سمت اوش جمهوری قرغیزستان خورسندبیک بکتاشف همکاری با امتحان تاجیک خود را مثبت ارزیابی کرده گفت که بین تاجیکستان و قرغیزستان در سمت جنوب کشور منطقه های باستاک مرزی موجود نمیباشند. وی گفت
в охране государственной границы, в решении пограничных вопросов, проблем на сегодняшний день у нас не существует.
عدد استفیت دوستی انگروهی بین نیروهای مرزبانی دولت اوی هم سود ارزیابی می شود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، اغبای قزل ارد، شهر اوش جمهوری قرغیزستان.
رویدادهای ورزشی
تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابات جام دعوت آسیا در گروه خود پیروز شد و به دور نهایی را خط گرفت. بازی های انتخاباتی در فیلیپین برگزار شده است و همکنون تاجیکستان که در دور نهایی بازی ها در هندوستان اشتراک خواهد کرد و راه منتخب تاجیکستان به دور نهایی را همایون شهریار قصه میکند.
چهار توپی به جواب تاجیکستان و دروازه برونه این تیم منتخب را همکنون به هندوستان میبرد. تاجیکستان در گروه انتخاباتی خود مقام اول را کسب کرد و به دور نهایی جام دعوت آسیا راه خط گرفت. هرچند رقیب اساسی تاجیکستان در این سبقت فیلیپین نیز در بازی خود با بوتان با حساب 3-0 پیروز شد و با تاجیکستان برابر یعنی 7 خال گرفت، اما تناسب توپ‌های تاجیکستان بهتر است و حالان که قسم اول بازی با برونه بالای سر تاجیکستان ابرهای سیاه را گرد آورده بود. در 45 دقیقه اول بازی مهاجمان تاجیکستان یگان توپ به دروازه یکی از ضعیف‌ترین منتخب‌های جهان وارد کرده نتوانستند، ولی در نخستین دقیقه قسم دوم یوسف ربیف سوی آن ابرهای سیاه تیر انداخت 1-0. در دقیقه 61 جامیخان محیدینوف حساب را 2-0 کرد. مهاجم دسته پرواز باباجان غفوروف نومانجان حکیموف در دقیقه 69 به پرواز آمد و گل دیگر وارد دروازه برونه کرد و همون یوسف ربیف که حساب را باز کرده بود 3 دقیقه قبل از انجام بازی حساب را پوشید 4-0. ولی تشکر باید به بوتنی ها گفت که از فیلیپین تنها 3 توپ سر دادن، وگرنه حالی تاجیکستان پس از مساویش در بازی قبلی با صاحبان میدان بد می شد. در مجموع در 3 بازی تاجیکان 7 توپ زدن. یوسف ربیف و نومانجان حکیموف مؤلف 3 توپی و مؤلف 1 توپی دیگر جامیخان محیدینوف می باشند. همایون شهریار، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب نشریه اولی مجله شامگاهی به آخر می رسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارد و بعدی یک پر آهنگ گفتاری برگی سبز تقدیم می شود. بعدی نیم ساعت دیگر من با نشریه نوبتی برنامه وارد استودیو خواهم شد.
از تو گریزم تا بکایی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای
توی وفای دلم